بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی روز چهارشنبه، حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که در بعضی از کتاب‌های تفسیر در ذیل آیه 63 سوره مریم ذکر شده، به تناسبی که عرض می‌کنم ذیل آیه 63 سوره مریم. قال صلی الله علیه و آله و سلم ما من احد الا وله منزل فی الجنه و منزل فی النار فاما الكافر فَيَرِثُ الْمُؤْمِنَ مَنْزِلَهُ مِنَ النَّارِ فَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَرِثُ الْمُؤْمِنَ مَنْزِلَهُ مِنَ النَّارِ وَالْمُؤْمِنُ يَرِثُ الْكَافِرَ مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ. این حدیث عرض کردم در ذیل آیه 63 مریمه که اون آیه 63 نکته بسیار مهمی دارن منعکس است. می فرماید تلکل جنت اللتی نورس من عبادنا من کان تقیا. معنی آیه این است که بهشت جای پرهیزگارانه فقط، یا به تعبیر دیگر برات ورود در بهشت و گذرنامه ورود در بهشت گذرنامه تقواست. تنها با این گذرنامه است می شود وارد بهشت شد. حتی شفاعت هم بالاخره یه مقداری از تقوا میخواد. شفاعت شرایط داره، شامل حال بی تقوای محض که نمیشه، زمینه هایی باید باشه. هدایت هم در سایه تقواست، هدن للمتقین، باید یه شعاعی از تقوا باشه تا انسان دنبال حق بره هدایت بشه. آدم کج و معوج و لجوج و عنود اگر صدای حقم بشنود یجعلون اصابعهم فی آذانهم و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اصروا و استکبروا استکبارا. نوح میگه خدایا هر وقت من اینها رو دعوت کردم بیایید خدا گناهانتون رو ببخشه، اینا انگشت و گوششون گذاشتن. برای محکم کاری استغشوا ثیابهم، عبا لباس هرچی داشتن اونم رو سرشون انداختن که کمترین امواج صوتی نوح به پرده های گوش اونها نرسه. و اثر و استکبر استکبارا. خب یه همچین آدم هیچ تقوا نداره، گوشش بده کار حقم نیست که هدایت بشه. ذره ای تقوا لازمه برای همه چیز، برای شفاعت، برای عفو الهی، برای هدایت. ولذا تلک الجنت التی نورس من عبادنا من کان تقی. بس در این شده این کلمه نورسو چیه اینجا؟ به ارث میگذاریم. از کی به ارث میرسه؟ درباره بنی اسرائیل و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. اورثنا بنی اسرائیل از کی؟ از فرعونیان. و اورثکم ارضهم و دیارهم، زمین ها خانه های یهودیان مدینه به دست مسلمان ها افتاد. ارث باید از دیگری باشه. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. این ارث از کیه؟ مفسرش این حدیث نبوی است که هر کسی دو خانه داره، خانه ای در بهشت و خانه ای در جهنم در انتظار اوست. بهشتی شد، خانه جهنمیان رو به ارث میبرد. جهنمی شد، خانه جهنمی بهشتیان رو به ارث میبرد. تلک الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقیا. و این دو منزلی بودن انسان‌ها خیلی پرمعنیه. معنیش این است که انسان نسبت به هدایت و ضلالت هر دو رو استعداد داره. اولین دلیل نفی جبره. همه استعداد دارن جهنمی بشن، همه استعداد دارن بهشتی بشن، تا خودشون کدامین راه رو انتخاب کنند. انتخاب به دست من و توست. به گردن سرنوشت اجباری نینداز، به گردن بیگانگان و استکبار نینداز، به گردن محیط و جامعه نینداز. همه اونا سر جای خود درست، اما تصمیم نهایی با توست. تویی که میتوانی خانه بهشتیانه که خانه بهشتی خودت و دیگرانو صاحب بشی، و تویی که میتوانی خانه دوزخی خودت و دیگرانو صاحب بشی. آزادی، پناه بر خدا. گاه بعضیا مدتی از عمرشون در مسیر تقوا و هدایت هم، آخر عمر به چه روزهایی میفته. ما در بعضی از این تبعیدگاه ها که بودیم در زمان طاغوت، بعضی ها بودن به ما اشکال می کردن، شما آقا داغ نیستید، ما چنینی ما چنانی، مثلا هیچ کس رو قبول نداشتن. عاقبت کارشون به یه جایی رسید که پناه بر خدا، پناه بر خدا. خب همون بهشتی و منزل بهشتی و دوزخیه که در انتظار انسانه، تا انسان کدامش انتخاب کنه، تا آخرین لحظه عمرم نمیدونه کدامشه. خودمونو باید به خدا بسپاریم و بدانیم برگه عبور از صراط که پلی سروی جهنم و باید همه از اون بگذرند، این برگه برگه تقواست و ایمان. ایمانم با تقوا مربوطه و ولایت، ولایتم بدون تقوا نمیشه. تلکل جنت اللتی نور سمن عباد نامن کام تقیا. من میدارم یه تفسیر دیگری غیر از اون تفاسیر کتاب حال درباره تقوا عرض کردم، امروز عرض کنم تا ببینیم یه آدم با تقوا و بی تقوا چه رقم میشه شناخته بشود، و یه جامعه با تقوا یه جامعه بی تقوا. برای اینکه مردم رو جلوگیری کنن از فساد، گناه، ظلم، ستم، یه سلسله وسائل بازدارنده در برون پلیس، زندان، دادگاه، جریمه، شلاق، مجازات، رسوایی در جامعه است. اینا یه سلسله عوامل بازدارنده برونی، در مقابل یه سلسله عواملی بازدارنده درونی. قاضی در درونه، پلیس در درونه، شلاقش در درونه، زندانش در درونه، مجازاتش در درونه. تقوا این است که اگر تمام عوامل بازدارنده بیرونی رو وردارن، یعنی بگن آقا توی مملکت پلیسی نیست، زندانی هم نیست، قاضی هم نیست، دادگاهی نیست، برای من هیچ تفاوت نکنی، من از درون همه اونها رو داشته باشم، کدام جامعه است که به این حد از بلوغ معرفت و تقوا میرسه؟ یه روز اگر واقعا تمام این مسائل برداشته بشه چه میشه در محیط ما؟ همه بدانن هیچ عامل بازدارنده ای نیست در مقابل سرقت، ظلم، ستم، همه چیز، چه میشه؟ و جامعه بشریت هم نمیرسه به حقیقت اسلام و ایمان مگر به اینجا برسه. این که میگن جامعه امام زمان ارواح نافدا چنانه که در اونجا پلیس نیست، در اونجا مغازه ها رو نمیبندند، در خانه ها بازه، این معنیش اینه تمام اون عوامل بازدارنده برون میره درون، اینو میگن تقوا. بنده اگر به اونجا برسم کسی باشد و نباشه، ببینه و نبینه، آبرون به خطر باشه و نباشه، قانونی باشه و نبیاد، من فرق نکنم، مال مردم مردم بدم، دنبالش هم نیان دنبالش بگردم، واقعا هم خودم خودکار دنبال حق باشم، خودکار از ناحق بیزار باشم، یه همچین مرحله ی آدم باید برسه. اون اصل میشه تلک الجنة التي نورس من عبادنا من کان تقیا. بعضی از دستورات در اسلام داریم که این معنی رو نشان میده. ما یه دستور داریم در اسلام به نام دستورهای مربوط به لغته، کتاب لغته، لغته رو اگر بشکافید خیلی معنی داره. شما یک کیف پر از اسکناس پیدا کردی، یه دستبند طلا پیدا کردی، هیچ کس هم ندید، تو خیابان تنها برداشتی، شما آزاد این کیف پر از پول یا طلا رو خودت مصرف کن، اما یه عامل بازدارنده درونی هست میگه آقا این لغت هست، یک سال دنبال صاحبش باید بگردی، اگر صاحبش هم پیدا نشد، حالا که نمیتوانی خودشو به صاحبش برسونی، بده در راه خدا ثوابشو به صاحبش برسان. در دنیایی که برای یک اسکناس جنایت میکنن افراد، یه همچین کیف پر از اسکناس دست شما برسد و اون همه طلا و جواهرات، یه سال دنبال صاحبش بگردی، بعدم میگه تازه من باید از طرف صاحب اصلی صدقه بدم، اگر خودش نمیرسه ثوابش برسه، این معنی تقوا است. تمام زندگی باید به این رنگ در بیاد، تمام برنامه های ما باید به این شکل بشه تا تقوا بر وجود ما حاکم باشه، و خیلی باید تلاش و کوشش کنیم. در جامعه با تقوا بدهکار دنبال طلبکار میدوه، نه طلبکار دنبال بدهکار. در جامعه با تقوا مجرم اگر کسی جرمی احیانا ازش سر زد، خطا کرد، چه او دنبال صاحب حق میگرده، نه صاحب حق دنبال. در جامعه با تقوا اگر کسی از یه خیابان خلوت رد شد، ماشینش خورد به ماشینی که پارک کرده بودن، پیاده میشه، او دنبال صاحب ماشین میگرده، نه اینکه فرار میکنه دنبالش بدوم در میزنه اینجا اونجا این ماشین مال کیه، ما رد میشدیم اشتباه کردیم زدیم به این ماشین، خسارتش چیه میخوایم بدیم. این میشه جامعه با تقوا. و چقدر با ارزش است جامعه‌ای که به این حد از بلوغ تقوا و بلوغ معرفت برسه، و چه زندگی کردن در اون جامعه سهل و ساده و آسان و آرام بخشه، به خلاف جامعه‌ای که مثل این که انسان کنار یک دره طوفانی قرار گرفته، دستش به کلاهش باید بگیره، عوش بگیره، باد نبره، این بر نداره کلاهشو، اون عباش بر نداره، این کفش بر نداره، مسجد میاد کفش نبرن، کجا میره عباشی نبرن، نمیدونم معامله کرده محکم کاری نکرده، فردا انکار نکنن، هاشا نکنن، میزنه فرار میکنه. یه همچین جامعه چقدر ناامنه. تقوا آب حیات برای زندگی دنیاست، آخرت که در جای خودش. تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. یکی از القاب فاطمه زهرا، تقیه نقیه، ایتها تقیه نقیه. تقوا افتخاری است که حتی فاطمه زهرا اسوه بزرگ اسمت به عنوان تقیه و نقیه خطاب میشه. ایام فاطمی هم داره نزدیک میشه، شنبه و یه شنبه درس هست، دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه به عنوان فاطمی اولا تعطیل میشه، مجالس برقراره. ما هم اون مجلسی که سالانه شبها داشتیم امسال به دلایلی روز در مدرسه اون سه روز داریم که پنجشنبه هم اضافه میشه، مطابق معمول چهار روز میشود و از ساعت 9:30 تا 1 بزرگ تقریبا ادامه داریم. به هر حال سعی کنیم به این بزرگواران نزدیک بشیم و از روح مقدس اونها استمداد کنیم و بگیم خدایا اساس تقوا در ما زنده کن و این راه بدون مدد تو و حمایت تو نمی شود طی کرد. تویی که باید مدد کنی، حمایت کنی، توفیق بدی. مستاق تلک الجنت التي نورث من عبادنا من کان تقیا بشویم ان شاء الله. حالا این ما بحث اخلاقمون یه بحث استدلالی و این چیزایی نیست که این قلت و قلتی برش بزنیم، حالا این سوال بذارید برای وقت دیگر. برگردیم به مسئله هفتم از مسائل باقی مونده شرایط سارق. حالا عرض میکنم میرسیم به مسئله هرز، من قریب میرسیم در شرایط مال مسروقه. و اما مسئله هفتم گفتیم مشتمل بر سه فرعه، از فروعی که در پرتو بحث‌های سابق از نظر ما حل شده است، منتها مستقلن عنوان کردن بزرگان، ما هم مستقلن عنوان کردیم و یه خود سریعتر رد میشیم. فرع اول درباره اجیره، اگر اجیر سرقت بکند قطعیت نمیشه، لأنه مؤتمن، کلید رو به دستش دادی، آمده مغازه رو باز کرده، سرقت کرد، این خائنه، این سارق نیست، هرز نیست اینجا برای او، مگر اون مواردی که بیاد گاف صندوق رو بشکنه باز کنه ببره. دوم مسئله زوج و زوجه بود که از مال یکدیگر سرقت کنند، اینها هم مؤتمنانند، امین بودند، خیانت کردند، سارق نیست بشکند و وارد بشود از هرز چیزی را ببرد. مسئله سوم هم ضیفه، مهمانه. اگر مرتکب سرقتی شد در اون جایی که به عنوان مهمانی وارد شده و آزاده و هرزی برای اون نیست، در اونجا قطعیت نمیشه، خیانت کرده، تعذیر میشه. خب این سه مسئله در حقیقت همش از فروع مسئله هرزه. قبلا گفتیم یکی از شرایط این است که حد که هرز بشه و ان یأخذ من الهرز، هرزی را بشکند، حد کند و از هرز چیزی را برداره. این سه مثال هیچ کدامش نیست، نه اجیر، نه زن و شوهر نسبت به مال یک دیگر، و نه ضیف نسبت به مال میزبان، و یا حتی میزبان نسبت به اموال ضیف. میزبان دست بکنه تو جیب مهمان، قباش اونجا آویزان کرده از جیب روی چیزی ببره، اینا هیچ کمش هرز نسبت به دیگر محسوب نمیشه. هرز نیست، دروازه بروش. اگر از هرز برداره، نه اون دیگه قطع میشه، اون قطع میشه. در بروی مهمان بازه، در بروی زوج و زوجه در خانه مشترک بازه، در بروی اجیر بازه، کارگر، کارمند، شاگرد مغازه است، به اصطلاح خادم خانه است، در بروش بازه، این هرزی نداره، اون شرط شکسته شده. یه اشاره به اقوال کنیم و بریم سراغ ادله. زوج و زوجه رو بذاریتش برای انشالله روز شنبه، چون ما امروز نمیرسیم، امروز فقط اجیر رو میگیم و ضیف. من ضیف رو مقدم میدارم چون بحثش کمتره، زوج و زوجه بحثش بیشتره. استثناء هم داره که اگر به اندازه نفقش بدزده ایبی نداره. اینا رو میذاریم برای شنبه، یه بحث بیشتری داره، میخواستیم تمام کنیم، نمیشه امروز تمام کنیم. حالا اجازه بدید من یه مقدار از اقوال بگم. اقوالی که در اینجا داریم کافی است که من یه تکه از عبارت صاحب ریاض رو بخونم، جلد دو صفحه 487، جلد دو صفحه 487، یه مقدار از کلام ریاض رو میخونم تا بدونید مسئله تقریبا اتفاقیه، یه مخالف نادری داریم. یه نفر قال فی الریاض: و یقطع الاجیر، این اول اجیره، ازا احرز المال الذی سرق منه من دونه، و یقطع الاجیر ازا احرز المال الذی سرق من دونه. یعنی اگر اجیر بیاد از هرز رو بشکند و ببرد، این قطع میشه. مفهومش چیه؟ اجیر معمولی که هرزی در مقابلش نیست، لا یقطع علل اشبه الاشهر، اشبه به قواعد و مشهور در میان علما و فقها همینه. یعنی فل اجیره تفصیل، اگر هرز باشه یقطع، گاف صندوق رو بشکند یقطع، اگر نه اون جایی که در بروش باز و کلید به دستش دادیم بزنه ببره، این قائنه. همون تفصیل شناخته شده ای که در تمام مسائل سابق هم داشتیم دیگه. بل علیه عامت و من تأخر، تمام علمای متأخرین اجماع بر این تفصیل دارند، کما فی المسالک و غیره. اونها هم اعتراف کردن که همه علمای متأخرین این تفصیل رو قبول دارن. بعد با فاصله صاحب ریاض میگه: خلافاً لنهایه، یک مخالف داریم. خلافاً لنهایه، شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایه فأطلق أنه لا قطع عليه. فأطلق مطلقا گفته عجیب قطع نداره، ولو گفت صندوق بشکنیم مطلق گفت. ولی خواهیم دید که شیخ در خلاف از این نظر برگشته، در بعضی کتب دیگرش از این نظر برگشته. همین یه دونه مخالف که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در نهایه بوده باشه، همیشون هم برگشتن. و شاید اونجا که مطلق گفته نظرش اجیره های معمولی و قالبی بوده که هرزی ندارن، شاید نظرش رو همون قالب بوده، اصلا ایشون مخالف نبوده. اگرم بوده در کتاب های دیگرش خلاف و غیر خلاف از این نظریه برگشته، در ذیل میخوانیم انشاءالله. بعد ایشون میره سراغ زوج و زوجه که بحث شما بعدن انشاءالله ذکر میکنیم. فعلا درباره اجیر صحبت میکنیم، بعدم درباره ضیف و مقدم میداریم، بعدم درباره زوج و زوجه. درباره اجیر مسئله مسلمه، از نظر اقوال یه مخالف مشکوک داریم، ثابت نیست مخالف. و اما از نظر ادله یه دلیل عام می داریم، یه ادله خاصه ای داریم. دلیل عام ما همون دلائل حرز بود، هر کجا حرز است سرقت است، هر کجا نیست نیست. پس این تفصیل اجیر یوافق القواعد، این که میگه علل اشبه، اشبه یعنی قاعده، عمومات، اصولی که ثابت شده، اصول لفظیه، اصول عملیه، هرچه مطابق قاعده باشه میگن اشبه. اشبه یعنی یوافق القواعد، خب این مطابق قاعده است، قاعده هرز دیگه، هرز یه قاعده است. علاوه بر این روایت خاصم داریم که سه روایت شما اینجا میخوانیم که تصریح به نام اجیر کرد. سه تا روایت میخونیم، دو روایتش فیه تفصیل، فرق بین هرز و دون هرز. تعبیر داره لأنه مؤتمن، اجیر قطعیت نمیشه لأنه مؤتمن. یه روایت هم داره مطلقه، میگه مطلقا لا یقتر، که جمع بین این اطلاق و تقیید چی کار بکنیم واضحه، میگیم. این سه روایت دقت کنید من بخوانم. روایت اول روایت مرسله ابن ابی عمیره، در این که مرسله است ما میگیم صحیحه ابن ابی عمیر. چرا؟ به علت اینکه ابن ابی عمیر کسی است که مرسلاتش حجت، لا یرسل الا عن ثقه. علتش هم این بوده که این بزرگوار روایات زیادی نقل کرده بود و ثبت کرده بود و اسم راویانش را هم ثبت کرده بوده. در یکی از حوادث سیاسی ظاهرن پیش میاد، کتابهاش از دست میرود و بعد هم ناچار میشه به صورت مرسل. ولی مطمئن بوده که از افراد درست حسابی نقل کرده بوده، حالا هر کی بوده از افراد درست حسابیه، غیر از اینکه از اصحاب اجماعی، که اصحاب اجماع بودن کافی نیست و عقیده ما. بله، ولی که لا یرسل الا عن ثقه، بعضی ها هستن میگن آقا ما این حدیث یادمون نیست که برمون خوند، ولی میدونیم یه آدم معتبری خوند، میدانیم یه آدم معتبری برای ما خوند. این هم این طوری بوده، ولذا مرسلات او حکم مسندات داره. خیلی سختگیر بوده است در این که روایت از کی نقل کنه، ارسال کنه، ارسالاش حتما اعتباری داشت. خب حالا اطمینان او برای ما بله حجت میشه، در اینجا ثقه میشه. اصحاب اجماع این نیست که حتما روایت از ثقه میکردن. خود ابن ابی عمیر هم از ثقه همیشه روایت نمی کنه، روایت مسندی داره که از غیر ثقاته، ولی ارسالش از ثقات بوده. میگه من میدونم اینا رو که بعض اصحاب نا میگن حتما یا آدم های حسابی بودن. بله. عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، قال لا یقطع الاجیر و الضیف. شماره حدیث 5 باب 14 است. 5 از باب 14 از ابواب حد سرقت جلد 18 همه وسائل. قال لا یقطع الاجیر و الضیف. ضیف هم نظرتون باشه که دلیلش اینجا داره میاد. لا یقطع الاجیر و الضیف اذا سرقا لأنهما مؤتمنان. اینا مؤتمنن. خود این لأنه مفهوم داره، یعنی اگر مؤتمن نبود گاو صندوق رو قفل کردیم و کلیدش برداشتیم تو جیبمون گذاشتیم، معنیش این است نسبت به داخل این صندوق ما او رو مؤتمن نمیدانیم. اگر اونو بشکنه ببره داخل در انهما مؤتمنان نیست. پس این لعنه مفهوم داره و مفهومش ازش تفصیل در میاد که اجیر رو با تفصیل بدیم بین هرز و غیر هرز. حدیث دوم روایت سماعه است که 4 باب 14 است. 4 باب 14. قال سألتو عن رجلین. سماعه روایاتش مزمره است. مزمره میگه سألتهو، از کی نمیگه. آیا معنی این سألتهو این است از امام بوده یا از غیر امام؟ از غیر امام که برای ما حجت نیست، از امام باید باشه. ولی نکته مزمره بودن روایات سماعه نکته روشنیه. وان این است اول کتابش می‌نویسه سألت ابا عبدالله علیه السلام، بعد میگه و سألتهو و سألتهو. مرجع ضمیر رو اول کتاب آورده. حالا که تجزیه شده، روایاتش پراکنده شده در کتب، شکل مزمره به خود گرفته، در حالی که واقعیتش این است اضمار نداره، مرجع ضمیر اول کتاب سماعه بوده است. و لذا میگن لا یزور الاضمار، اضمار مزر نیست. البته علاوه بر این سماعه از بزرگان اصحاب، زراره از بزرگان اصحاب، اینا این مزمره هم بگن، پیداست اینا که نمیرن از یه آدمی مثل خودشون سوال بکنن. سألتو از امام میرن اینا سوال میکنن، بر از کی سوال کنین؟ قال سألتو عن رجل استأجر اجیرا، یا اجیری استیجار کرد، فأخذ الاجیر متاعه فسرقه. اجیر متاع گرفت و برد به سرقت. فقال هو مؤتمن، این مؤتمن بوده، خیانت کرده، این سارق نیست، خائنه. ثم قال الاجیر و الضیف، باز روایت ضیف آمد، امنا لا ببخشید لیس یقع علیهم حد السرقه. مهمان ناخوانده است، مهمان خوانده است. مهمان ناخوانده یه چیز عجیبیه، گرچه ناخوانده باشد این مهمان، این از عجایبه. مهمان دعوا، مهمانو دعوتش میکنن. آدم کسی که دعوت میکنه خانش در اختیارو میذاره، میگه برم تو که پایی بیرون یه مقدار میوه بگیرم براتون بیارم، شما رفت خستگی کنید، وضو بگیرید برای نماز. بعدم اون آدم خائنی از آب در میاد و از غیبت صاحبخانه استفاده میکند و میزند و میبرد. خب این روز اول مهمانو دعوت کرده، امینش بوده. مهمان ناخوانده مهمان نیست، قاسبه. ای واقعا راضی نیست، حرامه. لیس یقع علیهم حد سرقه، اینا حد سرقت ندارن. اجازه بدید. و اما حدیث سوم که مطلقه، شیخ طوسی در نهایه شاید حدیث سوم رو دیده. معمولا ضیف مهمان کسی است که یا انسان دعوتش میکنه یا وقتی آمد راضیه به بودنشه. خب اونا مهمان نیستن، اونا قاصبن، حرامه. اگر واقعا صاحب خانه راضی نیست، حرامه، مهمان نیست. خب دقت کنید، این روایت سوم اوزه من هماست، واضح تر. اجازه بدید، واضح تر و مطلقه. شیخ طوسی در نهایه هم لعلا ذکر نکرده، نهایه کتاب استدلالی نیست، فتواییه، ولی شاید ناظر به این. صحیحه محمد ابن قیسه، سندش هم معتبره، روایت محمد ابن قیسه که بارها نمونه هاشو در باب قضایای علی علیه السلام خوندیم، منتها اینجا از امام باقره، عن ابی جعفر علیه السلام قاله از ضیف اذا سرق لم یقطع. این جواب سوال آقایونم هست. از ضیف اذا سرق لم یقطع و اذا اضاف الضیف ضیفا. اگر مهمان یکی سمرای خودش برداشت آورد و اذا اضاف الضیف ضیفا فسرق قطع ضیف و ضیف، قطع ضیف و ضیف. این جوابتون. ضیف ضیف مهمان نبودی، شما آوردی، مؤتمن نیست. مهمان من دعوت کردم، مؤتمنه. ضیف ضیف رو تو دعوت کردی، مؤتمن من نیست. اون اگر سرقت کنه یقطع، اون اگر سرقت کنه لا یقطع. این حدیثش در باب دیگری، باب 17 است. یک باب 17 است. باب 17 یه حدیث بیشتر نداره. تنها ضیف و ضیف رو اگر صابخانه میگه آقا من نمیام امروز، دعوتم کردی، چرا؟ مهمان برام آمده. میگه مهماناتون هم همراتون بیارید. این ضیف و ضیف ضیف میشه. چرا؟ به علتی دعوت از خودش کرد و از مهمانهاش دعوت کرد. اما اگر نه، گو آقا این کارت می نویسن یه روزا فقط برای یه نفره، بعدی آمد یه نفر دیگه هم برای خودش برداشت و برد و اون سرقت کرد، این دیگه دعوت نشده، مؤتمن نیست و یقطع. اجازه بده من میخوام این مسئله رو تمامش کنم، جنبندیش کنم، تمام. ضیف و ضیف اگر بیاد تو خونه، این خونه هرزه، هرز میرسیم بعدن میگیم قفل شرطش نی. الان اگر در خانه مردم قفل نیست، دقت کنید، در خانه مثلا نیمه بازه، کسی بیاد وارد بشه از خانه چیز ببره، این از هرزه، این حد که هرزه، حد که هرز شکستن نیست حتما. خانه چهار دیواری اختیاری انسانه، دیگری حق نداره بیاد، اگر بیاد حد که هرزه، خانه هرزه. پس ضیف ضیف چرا آمد؟ بدون دعوت آمد. اگر سرقتی بکنه، سرقت از هرزه و باید قطع بشه. دقت کنید، من این جمله آخره بگم، دو جمله آخر. اگر ما این سه روایت رو کنار هم بذاریم، اون دوتا مقید بود، این مطلقه، اون دوتا البته در بد و نظر این مطلقه، ما بعد خواهیم گفت که این مطلق نیست، در بد و نظر روایت محمد ابن قیس مطلقه، کلمه معتبر نداره، هرز نداره، اما روایت ابن ابی امیر و سماعه مقیده، تفصیل حمل مطلق بر مقید ایجاب میکنه چیکار کنیم؟ ما بیاییم و مقید کنیم روایت محمد ابن قیس رو با اون دو روایت و قائل به تفصیل بشیم. فعلا هازا جمع شناخته شده همیشگی مطلق و مقید در اینجا حاکمه، کلام مشهور در میاد، نه کلام شیخ طوسی در نهایه، بلکه روایت محمد ابن قیس مطلق هم نیست. به قرینت زیلهی، زیلش نشان میدهد معیار هرزه. چرا زیف زیفو میگه یقتا؟ به اینکه زیف زیف وارد شده در جایی که هرز بوده بی اجازه، وارد خانه مردم شد بی اجازه، حد که هرز کرد، و لذا زیف و زیف یقتا، خود زیف لا یقتا. این دلیل بر این است که زیف فیه تفصیلون بین این که هرز رو حد کنه یا نکنه. بی اجازه آشکارا وارد شد، مخفیانه برد، نه آشکارا. آشکارا بیاد و آشکارا هم گردن کلفتی کنه ببره، این غارتگر. اما آشکارا وارد بشه بدون اجازه مخفیانه ببره، این سارقه، شک نیست. فبناءً علی ذلک، دقت کنید، فبناءً علی ذلک خود روایت نشان میدهد که فیه تفصیلون، علاوه بر این که جمع بین روایات هم همین مسئله رو داره میگه. مسئله زیف رو هم من دیگه حملش کنم، بر همین دیگه بحث نکنم. زیف هم که بحثش شد، ما عجیره داشتیم بحث میکردیم، زیف هم مثل عجیره، روایت همون روایت، دلیل همون دلیل، معیار و قاعده همون معیار و قاعده. چیزی که از این مسئله باقی میمانه تنها مسئله زوج و زوجه است. مطالعه میکنید روز شنبه درس هست انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.